پس یکی همه که این جزء شخصی نیست، جزء اجتماعی ضد ظلم، آثار تاریخی اجتماعی داره این گریه. شادی و غمش مکتبی است نه مادی. ایدئولوژی که به اصطلاح پرچم عدل و ظلمه، نه مثلا شخصی. فرمودن که شیعه کسی است که به حزن ما محزون بشود و به سرور و شادی ما مسرور و شاد بشود. خب حالا سوال، حزن و سرور، غم و شادی اهل بیت چیه؟ آیا اینا غم و شادی های شخصی داشتن؟ مثل ما بودن؟ وقتی میگن غم ما و شادی ما، غم اهل بیت و شادی اهل بیت کجا هاست؟ چون فرمود شما وقتی با ایمان دارید شیعه هستید که هر جا ما غمگینیم شما غمگین باشید، هر جا ما شادیم شما شاد باشید. خب سوال، اهل بیت کجا غمگین بودن، کجا شاد بودن؟ مثل ماها بودن که اگر امکانات مادیشون بیشتر میشد تحویلشون میگرفتن اینا شاد میشدن، اگر میزدن و ظلم میگن ناراحت میشدن به خاطر خودشون. اینا حزن و غمشون خودشون فرمودن حب فی الله بغض فی الله. اهل بیت بر هیچ چیز جز برای خدا نه ناراحت و عصبانی شدن نه شاد شدن. امام حسین از این که در کربلا کشته شده ناراحت نبوده. ما باید عزاداری بکنیم، ولی خود اونا اینو تلقی نشه. در روایت میفرماد هر چه به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد اینا چهره ها برافروخته تر، نشاطشون بیشتره، به دلیل که آخرین جمله‌ای که سید الشهدا گفتن و از زبان دشمن نقل شده میگه خدایا از این بهتر نمیشه، من راضیم. رضایت معنیش صبر نیست. آخه وقتی میگی ما صبوریم یعنی نمیخوایم این کار بشه، ولی شده دیگه، حالا تحمل میکنیم. سید الشهدا نفرمودن اینو، فرمودن رزن به قضا، من راضیم. راضی یعنی چی؟ یعنی من ناراضی نیستم، یعنی من شادم، یعنی همون چیزی بود که ما میخوایم در راه حق فدا بشیم. پس این که در روایت میفرمان با حزن ما محزون باشید با شادی ما شاد، خب حزن و غم اونا حزن و غم مکتبیه، الهیه. اینا هر جا ظلم ناراحتن، هر جا عدل شاد بودن، هر جا رحمت بوده شاد بودن، هر جا جنایت بوده اینا ناراحت بودن. ما هم باید حزن و سرورمون مثل اونها باشه. و در واقع این گریه فریاد اعتراض، اعلام ظلم و مظلومیت، اعلام دیکتاتوری و خفقان حاکمه که آقا ما با اشکمون پدر شما رو در میاریم. من گریه میکنم، اینقدر گریه میکنم تا همه برسن آقا چرا گریه میکنی؟ بعد میگم چرا گریه میکنم، چون میگم آقا اینا نمیذارن من حتی حرف بزنم، اینا نمیذارن حتی ما بگیم تو کربلا چیکار کردن. من گریه میکنم تا شما ببینید تا که یه خبری شده از من بپرس چه شده تا بهت بگم. ما با این عشق و خون رو زنده نگه داشتیم. چرا روایات داریم ائمه شعرها رو مأمور میکردن که مرثیه بگید، خودشون گوش میکردن، خودشون گریه میکردن، جایزه میدادن، فضیلتش رو بیان میکردن. چون اینا تحریف، مبارزه با تحریف بود، اینا افشاگری بود علیه رسانه های حاکم، اینا نگذاشت تاریخ تحریف بشه. این قضیه گریه در منابع اهل سنت هم من بگم، عبدالله ابن عباس میگه که اصلا روایتی که از رسول الله نقل شد که چون روایت نقل شده که برای میت گریه نکنین، اون تو گور تو قبر اذیت میشه. خب ابن عباس و بقیه بعضیا میگن که اصلا این روایت از پیامبر نیست، بعضیا میگن که از خود اهل سنت که هست، ولی مراد جزع و فزع و شلوغ کردن آی چی دنیاییه، آی خدایا برای چی عزیز ما رو گرفتی، آی خاک بر سر همه بره، گور بابای همه، نمیدونم نوی فوش جیر داد، اینا رو گفتن پیامبر. نگفتن که گریه نکن برای که یک کسی که دوست داری. حالا میخوام بگم نه فقط گریه عقیدتی، حتی گریه عاطفی شخصی رو اینا بحث میکردن. میگه که عبدالله ابن عباس میگه اصلا راوی حدیث رو درست نفهمیده، خطا کرده، و شرحش در شرح صحیحین آمده، صحیحین منابع اهل سنت. بعدشون میگه آری بین عایشه و عمر در این مسئله همواره نزاع بود. تاریخ طبری در حوادث سال 13 هجری قمری از سعید ابن مسیب نقل میکنه، میگه آنگاه که ابوبکر درگذشت، عایشه زنان را به گریستن بر ابوبکر واداشت، مجلس عذاب گریه گرفت برای ابوبکر. عمر به در خانه عایشه آمد، فریاد زد که کسی حق ندارد بر ابوبکر بگرید و همه باید گریه رو تعطیل کنند. سپس با صدای گریه از داخل خانه آمد. عمر به هشام ابن ولید گفت داخل خانه شو و دختر ابوبکر را بگیر و به زور نزد من بیاور، او داره مجلس رو گرم میکنه. عایشه چون این سخن را از عمر شنید به هشام گفت من اجازه نمیدهم عمر وارد خانه ما شود و به تو هم اجازه نمیدهم. عمر به هشام گفت بگو اگر نگذارید به زور وارد خانه خواهم شد و شما را ادب خواهم کرد. یعنی در خونه ابوبکر هم بوده. و من به تو میگویم برو به داخل خانه و دختران ابوبکر و خانواده او رو باشون برخورد کن که حق ندارید گریه بکنید، من به تو چنین اجازه ای دادم. هشام داخل خانه شد، ام فروه دختر ابوبکر را گفت که بیا عمر، عمر ابن خطاب کارت داره. گفت نمیام. گفت دیگه من چون دستور دارم، گوش کن، با یقه دختر ابوبکر رو میگیره ایشون هشام و به زور رو زمین میکشونه و با کتک میاره دختر ابوبکر رو پیش عمر ابن خطاب و با شلاق و تازیانه میزنش که مگر رسول الله نگفتن حق ندارید گریه کنید بعد از کسی که از دنیا ابوبکر رفته به محضر خداوند، به چه حقی برمیدار گریه میکنی سر صدا میکنی؟ مرحوم شیخ عباس قمی میگه که گویی عمر ابن خطاب تفسیر رسول الله را مبنی بر روایاتی که در مورد تصدیق گریه زنان انصار بر مردگانشان بود نفهمیده است و ندیده است، و سخن رسول الله را که حمزه گریه کننده ای ندارد و سخن دیگرش را که گریه کننده ها بر مثل جعفر باید اشک بریزند و گریه کنند نیافته و ندیده است، و شاید فراموش کرده که رسول الله او را از زدن گریه کنندگان در روز وفات رقیه هم نهی کردند. آخر رقیه دختر رسول الله از دنیا رفته، یه دن شدن دارن گریه میکنن، عمر ابن خطاب شلاق برمیداره و شروع میکنه زنا و اونا که گریه میکنن جلوی پیامبر میزنه، میگه رسول الله گفتن نباید برای مرده گریه کنین، همه ساکت شید و الا با این تازیانه ساکتتون میکنم. چند نفر رو میزنه، رسول الله رو میکنن به ایشون. این روایت در منابع اهل سنت امام احمد حنبل در مسند حنبل، داستان مرگ رقیه دختر رسول خدا، میگه زنا داشتن گریه میکردن، عمر ابن خطاب با تازیانه آنها رو میزد که رسول الله فرموده اند حق ندارید گریه کنید. چند نفر رو زد، رسول الله برگشتن متوجه شدن فرمودن که بگذار گریه کنند. ایشان گفت مگر شما نفرمودید که کسی گریه نکنه؟ و یه به مفهوم نارضایی به مشیت الهی و اعتراض به خداوند. پیامبر فرمودند هرچه از قلب و چشم باشد و عاطفه و احساس است، اینو ما نگفتیم جلوشو بگیرید، ما گفتیم جزع و فزع و فحش و تقدیر و فلک و تاریخ و خدا و اینا رو گفتن، نگفتن گریه نکن. بعد فرمود خود رسول الله، امام احمد حنبل میگه خود رسول الله کنار قبر رقیه نشست و در حالی که فاطمه سلام الله علیها برای خواهر گریه میکرد ایشان را در بغل گرفت و اشک چشم فاطمه رو با دستمال و با محبت پاک میکرد. و یا اینکه گذر پیامبر بر جنازه افتاد که عده‌ای میگریستند، عمر ابن خطاب آنها را از گریه نهی کرد. پیامبر به او فرمودند آنان را به حال خود بگذار، انسان در معرض مصیبت قرار میگیرد، چشمها خود به خود اشک میریزند، ما با این عشق و با این چیز مشکلی نداریم. او بحث دیگه ای بود که ما گفتیم. و این جمله عاشق عباس میگه که مراقب، من عبارت ایشونه بخونم عرض مخط بکنم، میگه اخبار در این باب بسیار است، این مختصر را گنجایش بیش از این نیست. میگه روایت زیاد داریم که توی مجالس عزاداری مراقب باشید فعل مکروه و حرام انجام نشد، دروغ نگید، تهمت نزنید، روایات جعلی و ضعیف حتی ضعیف نخوانید. عاشق عباس میگه اساتید ما روایاتی که سندش یک کمی هم مشکوک بود هرگز نمیخوندن. آقا یک زمانی برای نقل حدیث اجازه استاد میخواست، بزرگان محدثین ما اول کتاباشون دارین ببینین نوشته، میگه استاد من، این استاد، این استاد، این استاد به من فقط اجازه دادن فقط این 40 حدیث را نقل و کنم و توضیح بدم، ترجمه کنم، بیش از این به من اجازه ندادن. یا عالم بزرگ محدث میگه به من فقط اجازه نقل این 40 تا حدیث رو دادن و به من گفتن تو هم نباید به کسی دیگه همجوری اجازه بدی مگر اینکه ضوابط رعایت بشه. حالا سند چاپ میشه، حدیث درست غلط اینا معنیش چیه، جاش کجاست، همونجا دست کنی حدیث رو برداری هر کسی رو هر منبری یا تو هر مجلس روزه بخونه. ایشون عاشق عباس قومی میگه شیعیان عموما و ذاکرین خصوصا ملتفت باشند که در عزاداری به وجهی سلوک کنند که زبان نواسب و دشمنان اهل بیت دراز نشود. منبرت و نوارت و فیلمت بر نداره پخش کنه بگه آیه اینا هم. و اقتصار بر واجبات و مستحبات کنند، از استعمال محرمات بپرهیزند. محرمات چی؟ یک، از قبیل قناع. حالا اینو گوش کن، اون موقع میگه که غالبا نوحه های لطمه خالی از قناع نیست. اون زمان ایشون میگه اغلب نوحه هایی که لطمه زدن و تو سر و صورت زدن و تو سینه زدن، میگه اغلب اینا توش قناست. اون زمان عاشق عباس الان نبود ببینه چه خبره. احتمال میدم اگه ایشون گاهی میامد تو بعضی مجلس متوجه نمیشد این مجلس عزاداریه. دوم میگه از اکاذیب مفتعله، دروغ های ساختگی و حکایات ضعیفه حتی مزنونت الکذب. میگه اگه احتمالم میده که اینا، یه احتمال معتنابهی میده که اینا کذب باشه، در جمله‌ای غیر معتبر، بلکه گوش کن، خواهش میکنم جار گوش کن، میگه حتی نقل از کتبی که منصف آنها از متدینین اهل علم و حدیث، از آنها، از چنین کتاب‌های، آدم‌های منصف، از چنین مصنفی احتراز کنند. و شیطان را هر کس میگه یک خبر ضعیف رو بگه، یه چیزی که یقین نداره گفته شده از خودش بسازه، از زبان اونا بگه، حالا زبان حال بحث دیگه که اونجا هم باید تو زبان حالم باید رعایت کرامت اهل بیت رو کرد. مگه هر جمله رو میتونی به اهل بیت نسبت بدی، به اون مقامات معنوی؟ زبان حال حالا حسابش جدا، تازه اونم ملاک داره، زبان قال که یک جمله رو صریح به دروغ نقل کنی. ایشون میگه نقل از اینها احتراز کند. شیطان را در این عبادت بزرگ که اعظم شعائر الله هست راه ندهید و شریک نکنید. میگه شیطان رو شریک میکنید تو مجلس. معاصی کثیره روح عبادات رو از بین میبرن، خصوصا ریا، کذب و غنا، که این عمل متاسفانه در اغلب مجالس جاری و ساری است. آقا گوش کنید، این حرفا خیلی حرفای تلخیا. عاشق عباس قومی، صاحب مفاتی، صاحب منتهی الاعمال، میگه سه تا گناه بزرگ داریم که شیطان در مجلس شریک میشود: ریا، کذب، غنا. و این اعمال ساری و جاری است تو مجالس ما پره و کمتر کسی از آنها مسون مانده. و بعد شروع کنه روایات علیه اینا که به خصوص ریای اجتماعی، ریای خاص فرهنگی مذهبی و ریای اخص محرم. میگه کسایی که تو مجالس محرم و عزاداری ریا میکنن به هر شکل، بدانن که خداوند فرمود ریاکار را در روز قیامت به چهار نام مینامند: ای کافر، ای فاجر، ای قادر با قیم، ای خاسر. یعنی هم ضرر کردی، هم کلاهبرداری کردی، هم فاسدی، هم بیدینی. میگه کسی که در مجالس عزاداری کاری بکنه برای که خودش یا هیئتش چه اینا مطرح بشن، ایشون میگه که ریاکار است. و ریاکار هم کفر واقعی، ظاهرش ایمانه، قلبش کافره، برای خدا چون نمیکنه، هم اهل فجوره، فاسده، فاسقه، هم خاسره، ضرر کرده، سود نکرده، سود اخروی، هم قادره، یعنی کلاهبرداره. و میگه بهش خواهند گفت که گم شد تلاش و کوشش تو و باطل شد کار تو و نصیبی نیست تو را از اون عمل صالح، چون برای خدا نکردی. مزد خود را از همان کسانی بگیر که برای آنها گفتی و نوشتی و خواندی. دیگه ما با ما تو حساب کتابی نداری. و السلام علیکم و رحمت الله.